ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشست آلماتی بر سر برنامه اتمی ایران را مفید توصیف کرد. بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع شد. رئیس انجمن اقتصاد داروی ایران میگوید قیمت هر آمپول داروی سرطان به 4 میلیون تومان رسیده است. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه نشست آلماتی در قزاقستان بر سر برنامه اتمی ایران را مفید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل من به خبرنگاران گفت نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 بسته پیشنهادی خود به ایران را بروز کردند. او همچنین گفت
امیدواریم
که ایران روز چهارشنبه در ادامه نشست آلماتی پاسخ مناسبی به این بسته پیشنهادی بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع غربی گفت که نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در این بسته به ایران پیشنهاد کردند که در قبال محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم میتواند تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها را از سر بگیرد و برخی از فعالیت‌های بانکی را انجام دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه آیین‌نامه اجرایی اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را در 18 ماده ابلاغ کرد. با ابلاغ این آیین‌نامه انجام تحقیقات و بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع شد. بر این اساس مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی باید تمام حوادث و اتفاقات داخل بازداشتگاه را در اسرع وقت به مدیر کل زندان‌های استان خود اعلام کنند. در ماده 15 این آیین‌نامه نیروی انتظامی موظف شده است که برای پیشگیری از تخلفات و حوادث در تمام بازداشتگاه‌های خود دوربین مدار بسته نصب کند. رئیس انجمن اقتصاد داروی ایران گفت قیمت یک داروی ضد سرطان که با ارز آزاد وارد می شود به هر آمپول 4 میلیون تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی محمدزاده اشاره کرد که این هزینه برای بیماری که باید 4 بار در ماه این دارو را تزریق کند ماهانه 16 میلیون تومان است. او همچنین گفت که قیمت برخی داروهای MS نیز به هر دارو 11 میلیون تومان رسیده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروح خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، حاصل تلاش همکارم ژان خاکزاد. توجه فرمایید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرش حسنیا کنار من در استودیوست و قراری که به سوالها، پیشنهادها و انتقادهایی که از برنامه‌ای که قراری که در نوروز از رادیو فردا پخشه، برنامه چهره سال، یعنی خبرسازترین چهره سال که قراره در برنامه نوروز پخش بشه، به سوالها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما پاسخ بده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
آرش، سپاسگزارم که وقتتو باز هم به برنامه صدای شما، صدای فردا دادی. سوال اینه که آرش، تعدادی از شنوندگان ما انتقاد کردن از این 10 چهره و اصولا برخیشون میگن که این 10 چهره آنگونه که گفته میشه خبرساز یا چهره تأثیرگذار نبودن. پاسخ تو به این انتقادها چیه؟
خیلی سپاسگزارم جان عزیز از اینکه یک بار دیگه اجازه دادی که من در برنامه صدای شما، صدای فردا باشم. سلام و درود دارم به
شنوندگان و مخاطبان خوب رادیو فردا. اول اینکه من ابراز خوشحالی بکنم و خرسندی که به هر حال مخاطبان رادیو فردا اینقدر رادیو فردا براشون مهمه و اتفاقاتی که در رادیو فردا میفته رو به دقت دنبال میکنن و اینقدر حساسیت دارن نسبت به تحولات برنامه‌هایی که در رادیو فردا ساخته میشه. همونطور که اشاره کردی، اعتراضای پس از اعلام 10 نامزدی که در معرض رأی مخاطبان قرار دادیم به وجود اومده. شاید بد نباشه من بگم که پارسال هم که ما تجربه سال نخست انتخاب چهره سال با رأی مخاطبان رادیو فردا بود، اعتراض‌ها و واکنش‌های مشابهی رو از ناحیه‌های دیگه داشتیم. امسال به گونه دیگه این اعتراض‌ها از سوی دیگه‌ای داره به ما وارد میشه. شاید بد نباشه که من یه توضیح بدم که اصلاً این مکانیزم و شیوه نامه‌ای که ما برای انتخاب چهره سال داریم چطور هستش. اول من توضیح بدم که شاید بد نباشه که دقت بکنیم که ما داریم اصلاً چه چیزی رو انتخاب می‌کنیم و وقتی که سراغمون گروه مرجعمون رفتیم چه چیزی رو از اونها خواستیم. ما از اونها خواستیم که خبرسازترین چهره سال رو به نظر خودشون به ما معرفی بکنن تا سه گزینه رو، یعنی هر نفر از اون گروه مرجعی که ما سراغشون رفتیم، از جمله دوستان من در تحریریه رادیو فردا، سایر روزنامه‌نگارانی که بیرون از رادیو فردا هستند، کارشناسان و اساتید دانشگاه، میتونستن از 1 تا 3 نفر رو به عنوان چهره خبرساز سال 91 اعلام بکنن. از سرجمع این اسامی 10 نفری رو که بیشترین رأی رو داشتن ما در معرض انتخاب مردم گذاشتیم. این شیوه نامه ما بوده برای انتخاب چهره خبرساز سال 91. پس دقت بکنیم که ما محبوب ترین چهره سال یا شکل حکومتی مورد دلخواه مخاطبان رادیو فردا یا رئیس جمهور مثلا احتمالی اونها یا هر چیز دیگه ای رو ما پرسش نکردیم. بحث بر سر خبرساز بودن و تاثیرگذار بودن چهره سال بودش. حالا اینکه اون گروه مرجعی که ما بهش مراجعه کردیم امسال، که من حدود 300-400 تا ایمیل فرستادم، چیزی که به ما برگشته حدود 200 پاسخ بوده. بعضی ها هم تلفنی ازشون پرسیدیم.
که البته اینجا من توضیح بدم، در برنامه پیشین صدای شما صدای فردا تو گفتی حدود 300 تا، ولی خب در صفحه فیسبوک رادیو فردا در بیانیه که همکارمون حامد پارسی اونجا اشاره کرد به حدود 200 تا که دقیقاً آره تو هم الان تکرار کردی.
همین عدد از این اختلاف از این هستش که اون تعدادی که ما بهشون مراجعه کردیم گروهی بیشتر از 300 نفر بودن، تعدادی که پاسخ گرفتیم چیزی در حدود 200 نفر بوده. من اتفاقاً بعد از اعتراض‌ها و این واکنش‌هایی که توی فیسبوک به خصوص به وجود اومدش، وقتی که مراجعه کردم، گروه مرجع ما در سال 90 و سال 91 همپوشانی بسیار زیادی داره، یعنی آدمای مشترک توی این دو تا نظرخواهی اولیه از گروه مرجع خیلی هم با هم دیگه همپوشانی داشتن، یعنی ما گروه مرجعمون رو هم تغییر ندادیم. که پارسال نظرشون این بودش که یه تعداد دیگری که حالا ممکنه که اسامی هم مشترک باشه با پارسال یا تفاوتایی داشته باشه خبرساز بودن.
میشه یادآوری کرد که پارسال ما 25 نفر بعد مشکلات اتفاقا تو برنامه پیشین توضیح دادی که یکی از مشکل مسائل... صفحه فیسبوک بود که بله. 10 نفر بیشتر نمیتونه.
اصلا یکی از مسائلی که پارسال حالا خوب شد که اشاره کردید، که امسال هم اتفاقا من دیدم در اون انتقادها بهش اشاره میشه که چرا 25 نفر اول بودن پارسال بعد 10 نفر شدن، مسئله همین بودش که الان جانم بهش اشاره کرد. یعنی ما پارسال با 25 نفر شروع کردیم، بعد از 2 هفته رأی گیری به 10 نفر رسیدیم، اما مشکلات خاص خودش رو داشت. یعنی اعتراضاتی به ما شد از طرف کسانی که در مرحله اول شرکت کرده بودن، بعد فکر کرده بودن که خب رأیشون رو دادن و تمام شده، اما جایی که ما می‌خواستیم اون فهرست 10 نفره رو روی فیسبوک بگذاریم، رأی کسانی که به اون 15 نفر حذف شده رأی داده بودن در واقع از بین رفت و 10 نفر جدید دوباره در
طبیعتاً دو مرتبه میتونستن رأی بدن.
خیلی دیگه متوجه نشده بودن که این اتفاق افتاده و در مرحله دوم شرکت نکردن. برای همین با توجه به محدودیت فیسبوک، ببینید این عدد 10 هم به ما تحمیل شده، در واقع این عدد 10 عددیه که ما حداکثر
مشکل فیسبوک.
یعنی اگر ما 5 نفر رو اعلام بکنیم، هر کسی از افراد اون صفحه میتونه بره تا 10 نفر رو خودش اضافه بکنه، اما 10 عددیه که دیگه مخاطب یا اعضای صفحه نمیتونن به اون فهرست اضافه کنن. برای همین ما به این عدد 10 رسیدیم، چون که ما امسال در قاعده بازی که امسال داشتیم میخواستیم که رأی گیری در تمام ابزارهایی که ما در اختیار داریم همزمان شروع بشه و مثل پارسال 2 مرحله‌ای نشه. الان همزمان 10 نفری رو که میشه بهشون رأی داد در وبسایت، در فیسبوک، در پیامگیر رادیو فردا و در ایمیل رادیو فردا میشه
پیامک رأی داد. حالا من یه سوالی از تو دارم، البته این سوء تفاهم برای خود من هم پیش اومد. خب یکی از اون چهره‌هایی که ما معرفی کرده بودیم شاهزاده رضا پهلوی بود که در آرایی هم که به دست آورد نفر اول شد. من تصور کردم چون ایشون سال گذشته در این برنامه چهره سال شرکت داشت و انتخاب هم شد و نفر اول شد، دیگر امسال که داریم یه برنامه جدیدی میسازیم، جای ایشون رو باید کسی دیگری پر بکنه و شانس رو به افراد دیگری بدیم.
نه، بس بر سر ارزش گذاری شیوه ها نیستش. یعنی الان اینجا هم که ما داریم صحبت میکنیم با مخاطب، بس بر سر این نیستش که ما بگیم که این شیوهی که ما گذاشتیم الا و للا بهترین شیوه است، اما به هر حال فکر میکنیم که این شیوه نامه ای رو که ما گذاشتیم در رسانه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال، که اول به یک گروه مرجع مراجعه میکنیم، بعد بیشترین آرا رو از اونا به دست میاریم، در معرض رأی مخاطبمون میذاریم، شیوهی که به طور نسبی شاید شیوه خوبی باشه.
مثلا هفته نامه تایم هر سال شخصیت سال رو انتخاب میکنه، معرفی میکنه، عکسش رو روی جلدش میگذنه، ولی معمولا خود روزنامه نگاران و کسانی که تو مجله تو هفته نامه تایم کار میکنن اون چهره سال رو انتخاب میکنن و کاری به مخاطبان و خوانندگان اون هفته نامه نداره. ولی اینجا یه نوعی تلاش کردی تو که مخاطبان یعنی رادیو فردا نقشی داشته باشن.
دقیقاً همینطوره. اگر خاطر حالا دوستان و مخاطبان باشه، در این سالهای پس از سال 88 که به هر حال جنبش سبز و مثلا آقایون میرحسین موسوی یا آقای کروبی اقبال عمومی بود نسبت بهشون، حتی در رأی‌گیری اینترنتی که یک بخشی از انتخاب چهره سال تایم هستش، با فاصله از نفر دوم قرار داشتن. یعنی یک سال جنبش سبز اول بود، یک سال آقای موسوی اول بود، با فاصله بسیار زیاد، اما در نهایت به عنوان چهره سال تایم انتخاب نشدن. یعنی بر اساس شیوه نامه مجله تایم انتخابات اینترنتیشون که با آرای مخاطبانشون هستش، یه بخشی از شیوه نامه‌شون هستش که الزاماً به اون پایبند نیستن. حالا اون هم یه شیوه انتخابه، اما ما در رادیو فردا شیوه نامه‌مون این بوده که بعد از مراجعه به اون گروه مرجع و رسیدن به فهرست نهاییمون، اون فهرست نهایی رو در اختیار و در معرض رأی مخاطبمون می‌ذاریم تا انتها. بله، و تا انتها پایبند به اون هستیم.
وبسایتمون، فیسبوکمون و حتی در رادیو
و حتی جان، ما این شرط رو هم نگذاشتیم که چون آقای رضا پهلوی سال گذشته چهره سال رادیو فردا شدن به انتخاب مخاطبان،
امسال بود که تو کردن.
آره، امسال دیگه شرکت نداشته باشن، یا به هر حال کسی که یک بار شده دیگه خب جا رو به بقیه بده. امسال هم اگر در اون گروه مرجع ما اسم ایشون می اومدش به تعدادی که میتونستن در این فهرست 10 نفر باشن، چرا که نه.
یه سوالی از تو بکنم که دقیقاً همون اعتراض و انتقادیه که دوستان در صفحه فیسبوک رادیو فردا کردن و حتی در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا. اینا اکثراً این سوالو کردن: شاهزاده رضا پهلوی کو کجاست؟ چرا نیست؟ اصلا بیا یه پاسخی بده. البته تمام این گفتگوی ما پاسخی به همین سوال بود: چرا شاهزاده رضا پهلوی امسال جزو چهره ها نیست؟
شاید این رو باید از تک تک اون افرادی پرسید که خب ما بهشون مراجعه کردیم و ازشون این سوال رو پرسیدیم. من باز روی این سوال مشخصمون که همین الان هم ما داریم از مخاطبمون اینو میپرسیم، میگیم که خبرسازترین چهره سال کیه؟ بس بر سر مثبت بودن و منفی بودن نیست. من دیدم که خیلی از کامنت هایی که پای همین نظرخواهی ما در فیسبوک هستش، مثلا به یکی از گزینه های ما یا به چند تاشون اشاره کردن که خب اینا که مثلا کار بد فلانی رو کردن. اصلا بس بر سر این نیستش که کار خوبی انجام شده یا کار بدی انجام شده، تاثیر مثبتی گذاشته شده یا تاثیر منفی گذاشته شده. کما اینکه در همون انتخاب مجله تایم هم که شما بهش اشاره کردی، در این سالهایی که برگزار شده شاهد بودیم که سالی بوده که مثلا هیتلر هم روی جلد تایم قرار گرفته. خب هیتلر
استالین هم قرار گرفت دوبار. اصلا
بس اینه که اون مجله تایم هم چون یک رسانه خبری است، تاثیرگذارترین و خبرسازترین چهره اون سال رو انتخاب کرده که خب میتونسته هیتلر باشه، میتونسته استالین باشه، یا تو سالهای هم آدمهایی باشن که آثار و تاثیر مثبتی روی زندگی تعداد زیادی از مردم گذاشته باشن.
آرش، دیگه کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگر صحبتی داری اضافه کن، والا خدافظی کنیم چون زمان برنامه به سرعت داره جلو میره.
خیلی ممنونم جان. من فقط میخوام آخر سر خواهش بکنم که دوستانی که اگر گزینه‌ای که فکر میکردند نه محبوب ترین که خبرساز این چهره سال بوده،
محبوب ترین نیست.
آره، چون که من فکر میکنم که این سیاسی شدن بیش از حد همه موضوعات شاید ما رو به سمتی سوق میده که اصلا دیگه پرسش رو کاری بهش نداریم. یعنی میگیم خبرساز ترین اون چهره ای که دوست داریم خبرساز باشه رو اعلام می‌کنیم. باز می‌خوام خواهش بکنم که اگر به هر حال مخاطبان ما اون گزینه‌ای رو که فکر می‌کنن خبرسازترین چهره سال 91 بوده اما در این 10 نفر نیستش، به هر حال این در گروهی که ما بهش مراجعه کردیم این به دست اومده. خواهش من این هستش که رسانه خودشون رو محروم نکنن از رأیشون و اون گزینه دومی رو که فکر می‌کنن خبرسازترین چهره سال بوده برن به اون رأی بدن. به هر حال داریم با هم دیگه تعامل می‌کنیم.
سپاسگزارم آرش حسنیا در برنامه صدای شما صدای فردا بود. دوستان تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. چای تلخ نام این ترانه است با صدای مهدی نصر. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
فکر خطر باش، فکر خطر باش.
صدای فرداست، رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
الن پیج، ستاره جوان هالیوود، در سن 26 سالگی نخستین فیلم خود را در مقام کارگردان مقابل دوربین می‌برد. این بازیگر مشهور فیلمش را با نام خانوم استیونز بر اساس فیلمنامه‌ای از جولیا هارت می‌سازد. داستان این فیلم درباره معلم جوانی است که همراه دانش آموزان نوجوان خود راهی یک سفر دانش آموزی می‌شود و این سفر زندگی معلم را دگرگون می‌کند. بازی در نقش اصلی این فیلم درام را آنا فاریس بر عهده دارد. قرار است فیلمبرداری خانم استیونز اواخر بهار سال جاری میلادی آغاز شود. الن پیج از حدود 16 سال پیش در آثار سینمایی و تلویزیونی نقش ایفا کرده و فیلم‌هایی چون جونو و سرآغاز از جمله مشهورترین آثاری هستند که او در آنها ظاهر شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تموم آرزوم اینه تو باشی،
حال قلبم خوب میشه، غمی که تو دلم آشوب میکرد به شوق دیدنت سرکوب میشه. حال قلبم خوب میشه، غمی که تو دلم آشوب میکرد به شوق دیدنت سرکوب میشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
منم اینجا تو سکوت شب و چراغ خام،
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شروع نام این ترانه است با اجرای مادمازل. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
اگه دوست داری بگو، بیا در دوشم بگو، منو کم داری بگو.
بر روی خط فردا.
میگم آقای لاریجانی، بازم که از کلمه ملت ایران استفاده کردیم در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، میگیم که ملت ایران باید انرژی هسته‌ای داشته باشن. چرا این موقع که کارتون گیر میکنه به یاد ملت ایران هستی؟ آقای لاریجانی، همون جایی که الان زلزله زدگان در آذربایجان زیر 10 درجه 20 درجه سرما میخوابن، اونا ملت ایرانن ها، به اونا بره.
این چه وضعشه؟ مسئولین افتادن به جون همدیگه. بیان خب فکر 4 تا جوون باشن، 4 تا واقعا جوون دارن تو مملکت دارن چی سرشون در میاد؟ جوونای 60 متولدین 60 65 واقعا نسل سوخته جامعه هم. پدر من چه گناهی کرده که من الان باید تو روش وایسم؟ برای چی رفتی اینقدر کردی که جلو من شهرونده بشه؟
در مورد این خبری که سپاه اعلام کرده که دوباره پهباد گرفتیم، فرداست که یه ماکت که با کارتون درست کردن عکسشان نشون مردم میدن و میگن این همون پهباده هست. با توجه به نزدیک بودن انتخابات، میخوان یه جوری توجه مردم رو از شرایط بحرانی کشور به یه سمت و سوی دیگه جلب کنن.
صدای شما، صدای فرداست.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi
تازه های جهان دانش.
فعال شدن ابر آتش فشان های غول‌آسا محتمل است. کره زمین مرکزی جوشان دارد که هر چند میلیون سال یک بار باعث ایجاد ابر آتش فشان های غول‌آسا می شود. این ابر آتش فشان ها که به محض فعال شدن یک نفس تا هزاران سال به فعالیت خود ادامه می دهند، آنچنان قدرتمندند که مناطق وسیعی از سطح قابل زیست زمین را از هر گونه نشانه زندگی پاک می کنند. اکنون زلزله شناسان آمریکایی دلیل این فوران های مرگبار را کشف کردند. به باور محققان، توده ای از مواد نیمه مذاب در کف اقیانوس آرام در واقع از دو توده کوچکتر تشکیل شده که به هم رسیدند و در نقطه تماس دملی بزرگ در پوسته زمین ایجاد کردند به وسعت ایالت فلوریدا، و این احتمال وجود دارد که این توده ها در آینده به شکل ابر آتش فشان های در حال فوران سر باز کنند. البته چندان جای نگرانی نیست. در اینجا مراد از آینده 100 میلیون سال یا بیشتر است.
بشین، خیس بشین، واسه ها